الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل دوم صفحه 122 النصوص الدالة على وساطة الأسماء والصفات بينه تعالى و بين الموجودات. نصوصی که دلالت میکنه به اینکه اسماء و صفات خدای تعالی بین اون و بین موجودات واسطه است. چون ما موضوعمون در این رساله بحث وسائط و واسطه های بین الله و بین العالم طبیعت است. اما ما سمعت من کون الاسماء الالهیت وسائط فی تنزل الوجود، این که شنیدین که اسماء الهی در تنزل وجود واسطن، فمن الثابت فی کتاب الله و سنت، این دیگه در کتاب الله و سنت حضرت رسول ثابت است و سنت اهل بیت. فانک اذا تعملت و تدبرت الکتاب الالهی وجدت ان الله سبحانه فی آیات توحید یعلل اسماءه الخاصه به اسماءه العامه. نه تنها اسماء واسطن، بلکه اسماء در خودشون هم واسطن، یعنی خود اسماء هم بعضی واسطه رسوندن فیض به بعضی دیگه هستن، که همون بحث ترتب اسماءه که در رساله دوم داشتیم. لذا شما اگر در کتاب الهی تدبر بکنین میبینین که خدای تعالی اسماء خاصشو به اسماء عامش تعلیل میکنه، یعنی خود اسماء بعضی علت بعضی دیگه، اسماء خاص علت اسماء عام. کما فی صورت رعد و الحدید و الحشر و غیره ها، همینطور که در سوره رعد، حدید، حشر، آیه صخره که از موارد مهم آیات قرآنیه و آیت الکرسی اومده. حالا اگه اجازه بفرمایید من فقط یه اشاره به آیت الکرسی بکنم. شما ملاحظه بفرمایید که این ترتب اسماء عرض شد که چطوریه دیگه، بقیهش عرض شد که در محل خودش باید مراجعه بفرمایید به مثلا المیزان تا ترتب ببینید. حالا شما آیت الکرسی رو ملاحظه بفرمایید، بفرمایید که الله لا اله الا هو الحی القیوم، یعنی از اون بحثایی که از حفظ نمیشه گفت. آیه شو پیدا کنم، آیه چنده؟ بله 255. حالا ترتب شما ملاحظه فرمایید، الله لا اله الا هو الحی القیوم، اولین اسمی که اینجا اومده اینه الله لا اله الا هو. این به چی اشاره میکنه؟ به صدر رساله توحید، یعنی یه وجود بی نهایت هست که غیر نداره. لا اله الا هو یه جمله است، یعنی یه دونه حکم با خودش داره. جملات استثنایی دو تا حکم دارن. شما میگید که ما جا القوم الا علیان، قوم نیامدن مگر علی، این جمله دو تا حکم با خودش داره. قوم نیامدن علی آمد، میشه دو تا حکم. اما این جمله استثنا نیست، لذا الاش الا استثنایی نیست. لا اله الا هو یه حکم با خودش داره، یعنی لا اله غیره، غیر الله نیست، یه جمله، نه اینکه یه نفی باشه یه اثبات، یه دونه جمله بیشتر نیست، یه نفی غیریت. حالا شما ملاحظه فرمایید اگر ما اینو بپذیریم، که نپذیرفتیم نمیشه نپذیرفت، بی نهایت با خودش دو نمیپذیره، این لا اله الا هو یعنی غیری در کار نیست جز او. حالا که غیری در کار نیست جز او، پس حیاتی هم در کار نیست جز حیات. حیات که هست، حیات رو ما بالوجدان درک میکنیم، پس اصل حیات رو که نمیشه منکر شد که، ولی اثنینیتش رو شما ثابت کنید که دوتا حیاته، اون جان ازشته برای دومی. وقتی غیر اون نیست در اصل وجود، کمالات هم که موجودن دیگه، کمال موجود موجوده، یعنی هست کمال. خب این کمالی که هست چی؟ اینم خارج از اون نیست، یعنی هر دویی که فرض کنیم به خودش برمیگرده، نه اینکه یه بی‌نهایتی هست بعد یه حیاتی هست بعد یه قدرتی هست، چون اون بی‌نهایت اصلا بعد نمیذاره، که بعد از اون شما بگین خب حالا اینجا مرز اون بی‌نهایت تموم شد، از اینجا مرز حیات شروع شد. یه مثال هم تو رساله سوم یا دوم زدیم که این مثال خیلی مهم بود، یعنی ما که نزدیم، حضرت علامه فرمود، و اون مثال این بود که این مثل مرز وجودی خود ماست. ما میگیم من عالمم، من شاعرم، من حیم. ما الان یه چیزی داریم به نام حیات، یه چیزی داریم به نام قدرت، یه چیزی داریم به نام شاعریت، یه سری علوم داریم، راه میریم، رونده ایم، زاهکیم و امثال این صفاتی که ما داریم. ولی ما خودمون خودمونیم، به تعداد این صفات متعدد نیستیم، صفاتمون هم از هم جدا نیست. این نیست که ما بتونیم به جان خودمون نگاه کنیم ببینیم این طرفش حیاته، این ورش قدرته، اون مثلا در شمالش مثلا علم، در جنوبش حیاته، در شرقش قدرته، در غربش شاعریت. اینا نیستش که. ما یه نفر بیشتر نیستیم، یه وجودیم، در این حال که حیات داریم، در این حال قدرت داریم. اون هم همینطوره، چون یکی بیشتر نیست. وقتی یک شد دیگه دو نداشت، اینجوری نیست که حالا اینجا مرز اون بی‌نهایت تموم بشه، از اینجا حیات شروع بشه. در این حال حیات داره، در این حال قدرت داره. خب پس حالا که شد لا اله الا هو، یه دونه حی بیشتر نیست، لذا میگه الحی. الحی الف لام سر خبر مفید حصره، یعنی فقط یکی زنده است و دارای حیات، اونم اوست. پس یکی بیشتر نیست اولا، نتیجهش این میشه که یه حی بیشتر تو عالم نیست. این ثانیه. خب پس اینا چی هست؟ اینا هستن، منتها اینا قوامشون به اونه، قوامشون هم به اونه، نه این که مثل قوام قرمه سبزی که به سبزی قرمه است. چون قرمه سبزی یه قرمه داره، یه سبزی داره، نخود و لوبیا داره، نمیدونم چند تا چیز دیگه داره، ولی اصل اساسش اونه. حالا شما اگه اونو جدا کنیم واسه چیزای دیگه هست، قوامش به اوست، مثل قوام تصویر توی آینه که به منه، به این معنا. چون من اگه بکشم از جلوی آینه کنار، از تصویر اثری باقی نمیمونه، نه از ذاتش، نه از صفتش، نه ازش. اون تصویر قوامش به منه، یعنی اصل وجودش به منه، اون مظهر وجود منه، یعنی منو ظاهر کرده. لذا حالا که این شد که یکی بیشتر نیست، پس یه حی بیشتر نیست. حالا که یه حی بیشتر نیست، پس این موجودات چی هن؟ این موجودات هستن، منتها قیومشون اونه، یعنی اینا قوامشون به اوست. لذا اینجوری هم نیست که قوامشون به او و غیر او باشه، قوامشون فقط به اونه. لذا میگه القیوم، این فرع اون اسم قبلی. ببینید پی در پی پشت سر لا اله الا هو الحی میاد، پشت سر الحی القیوم میاد. خب حالا قیومه، بله قیوم. الان بنده یه تصویری تو ذهنم ساختم، قیوم اون تصویرم منم، یه لحظه من چرتم میگیره، خب اون تصویر پاک میشه دیگه، یا خوابم میبره اون تصویر پاک میشه، میفهمد لا تأخذه سنتون ولا نوم، نه چرتش میگیره نه خوابش میبره که توجهش کنده بشه. اگر نازی کند از هم فرو ریزن قالب ها، کل عالم فرو میریزه. اینجوری نیست، نه خوابش میگیره نه چرتش میگیره. لهو ما فی السماوات و ما. حالا خب قیوم، حیاتم فقط مال اونه، جز اونم کسی نیست. پس این چیه؟ این ست چیزه. این یکی آب ذاتشه، صفتش ساقیه، کارش رفع تشنگیه، فقط این مال خودش نیست، نه خودش، نه خودیتش، نه صفتش، نه فعلش مال خودش نیست. پس این مال اونه، همه هستیه این. لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، نه اینکه این مال اینه مال یکی دیگه هم هست، فقط مال اوست، لذا حسره. آنچه در آسمان و زمین از آن اوست. خب حالا آنچه که در آسمان و زمین از آن اوست، کسی میتونه اینجا سر بلند کنه شفاعت کنه؟ نه. منزل لذی یشفع و اندهو الا به ازنه، دوی در کار نیست که شفاعت بکنه. یعلم ما بین ایدیم و ما خلفم. خب حالا این کسی که این حالتو داره، یعنی عرض شد که تمام عالم در پنجه قدرت اوست، یعلم ما بین ایدیم و ما خلفم، لازمش اینه که علم باید داشته باشه. چجوری علم داشته باشه؟ نه اونجوری که من به شاگردم علم دارم یا من به فرزندم علم دارم، از درون و بیرون باید علم داشته باشه. نبازم اینجوری، چطوری؟ الان من یه تصویری تو ذهنم میسازم، اون تصویر میخواد راه بره، قبل از اینکه اون اراده کنه راه بره، اصلا تصمیم بگیره راه بره، کی اراده میکنه؟ تا من اراده نکنم که اون اراده نمیکنه. اون میخواد یه چیزی رو بفهمه، کی باید اراده فهم بکنه تا اون بفهمه؟ تا من اراده فهم نکنم اون نمیتونه بفهمه. پس قبل از اینکه اون بنای بر فهمیدن داشته باشه، من میدانم که این قرار است بفهمه و چه چیزی را قرار است بفهمه، چون اون تصویر ذهنی منه، ظهور منه. پس اون یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، ما بین ایدی رو میدونه، ما گذشته و آینده رو میدونه، قبل از خود انسان رو میدونه، بعد از خود انسان رو میدونه. یعنی علمش از این سنخه. ولا یحیطون به شیء من علمی، اما از این وری نیست. مگه اون تصویر میتونه به معلومات من آگاه بشه؟ مثلا اون از بند وجود من خودشو خلاص بکنه، بعد اطلاع پیدا کنه که من برش چه تصمیمی گرفتم، چه قراری گذاشتم. مگه اینکه من خودم بخوام که اون بفهمه؟ میفرماید که به هیچ چیزی از علم او احاطه ندارن الا اون چه که او بخواد. وسع کرسی و حالا اینجا بحث کرسی و سماوات و عرض باید بیاد تا سر این آیه کامل معلومش، ولی اجمالا عرض میکنیم. حالا یه چنین خداییه که یه چنین وجودی داره، یه چنین حیاتی داره، یه چنین قیومیتی داره، یه چنین ملکیتی داره، یه چنین علمی داره به مخلوقات خودش. خب یه چنین پادشاهی وقتی در مقام پادشاهی قرار میگیره چه حالتی داره؟ سلطنتش از درون و بیرون تمام ذرات عالم فرا گرفته. وسع کرسیه و سماوات و الارض. خب حالا شما الان به من بگو 5 دقیقه لیوان نگه دارم، من که نمیتونم که، من دقیقه دوم میذارم از زمین. یه کیف میگیریم دستمون تو در خونه 100 بار جابجاش میکنیم تو دستمون، اما اون سنگینه براش این آسمان و زمین. ما سنگینه تصاویر ذهنیمون رو تو ذهنمون نگه داریم. شما یه اقیانوس بساز، سنگین شد ذهن شما. فهمید که نگهداری این عالم با این توصیفات برای او عرض شد که سنگین نیست. لا یعود و حفظ ما و هو العلی العظیم. که حالا باز اینم عرض شد که حضرت علامه تو المیزان یه سری گفته. حالا شما ترتب ملاحظه فرمودین دیگه. ببینید این آیه قدم به قدم داره ترتب رو میگه که از لا اله الا الله و الحی القیوم که حی ناشی میشه. حالا برگردیم به عبارت کتاب. بله بفرمایید.
بله قبل از اسماء،
بله
اول ولی الله آورده، یعنی مثلا الله لا اله الا هو،
بله
این اسم جاهو بالاخره اینو میگه، این طرفو به هم
نمیزنه. اولین چیزی که
نبالو که میگه مثلا لا اله الا هو، این الله لا اله.
خب اولین چیزی که به هویت مطلقه نسبت میدی الله دیگه، الله لا اله الا هو.
بالاتر از اون هویت نیست،
بالاتر از اون دیگه هویت مطلقه است که مقام احدیته، که اونجا به هیچ تعینی متعین نمیشه. شما الان داری یه پله پایین تر از اونجا بحث میکنی، یه پله پایین تر از اونجا اللهه، مقام اسماه، یعنی کون جامعه. چون اونجا که خبری اصلا نیست، اونجا اصلا راهی برای کسی نیست. اون اسم اسمیه که تعینش عدم تعینه، یعنی یه قید بیشتر نداره، بی قیدی، قیدش عدم قیده، اون لذا قابل شناسایی نیست. این حرف که ما میزنیم از اینجا شروع میشه، اینا میگن مقام احدیت. حالا ملاحظه فرمایید این آیاتی که حضرت علامه الان نام برد اینجا، اینا همشون یه ترتب. حالا البته این چیزی که من گفتم، من تقریر من خیلی ناقص بود، ولی اگه شما مثلا مراجعه فرمایید المیزان مطالعه کنید، این تقریر خیلی عمیق و لطیفه اونجا. این چیزی که من گفتم یه سایه‌ای بود از اون که ایشون در المیزان فرمود. بعد می‌فرماید که و آیاتن فی القرآن کثیره که وجدت انه سبحانه عند بیان الخلق و القیمومه و سایر انها الافاظه جمیعا. خدای تعالی در مقام خلقت، قیمومیت، در جایی که قیمومیت موجودات به خودش پاید، مثل همون حی قیوم نسبت بده، و یا سایر انها الافاظهی که به همه موجودات کرده، در مرحله بازگشت مثل مرگ و برزخ و حشر و امثال ذلک، یا علل و ذالکه کلهو به اسماء مناسبه فی المفهوم. شما میدید در ته آیات یه اسمایی اومده، یعنی محتوای آیه یه مطلبی گفته، انتهای آیه به یه اسمی ختم شده. اینا رابطه است بینش، رابطهش به این معنی که شما وقتی اگه دقت بکنید در رابطه صدر و ذیل آیه میبینید که اون فعلی که مضمون آیه است با این اسم داره انجام میشه. یعنی این اسم در واقع، این اسم نه این لفظا، اون حقیقت اسم الله، اون حقیقت اسم الله که علت موجده این مضمون آیه است. مثل همین هایی که الان توی آیت الکرسی ملاحظه فرمودی، که مقام آیت الکرسی خیلی بالاست به خاطر همین. ولعلک تظفر به ذالک فی ازیاد من 500 آیه، شاید بیش از 500 آیه رو شما پیدا کنی که اینجوریه، یعنی به یک اسم الله ختم میشه. حتی ان ذالک موجودن فی مرحله الاعتبار که تکلیف، حتی تو آیات احکام هم هست، یعنی یه حکم فقهی میاد مثلا و سارق و سارقه فقط و ایدیه همه، این دیگه حکم وجودی که نیستش که، این حکم فقهی اعتباریه، مثل چراغ قرمز. چراغ قرمز که حکم وجودی نیست که، ذاتن که رنگ قرمز نشان دهنده توقف نیستش که، این یه چیز اعتباریه. در اعتباریات هم شما میبینید وقتی میگه و سارق و سارقه فقط و ایدیه همه، اون آخر آیه به از شاد که اسمی، به چه اسمی ختم میشه؟ ظاهرا به عزیز و حکیم ختم میشه. میگفت یه کسی این آیه رو میخون آخرش میگفت والله رؤوف رحیم. میگفت این عربه، گفت این آیه قرآن نیست. اون عرب نشینده بود، گفت این که خوندی چی بود؟ گفت آیه، گفت این آیه قرآن نیست. میگه این دوباره خون، باز به رؤوف رحیم. گفت نه، این کلام خدا نیست. بار سوم درست خوند، عزیز و حکیم، گفت آها حالا درست شد، چون اون میفهمید، ما هم میفهمیم. ما مثلا از خداوند ثروت میخوایم چی میگیم؟ میگیم ای مثلا قاسم الجبارین به من ثروت بده، یا مثلا شفا میخوایم میگیم ای خدایی که همه خلق تو جانهاشون رو میگیری به من شفا بده، یا ممیت یا منتقم به من رحم کن. ما خودمون هم اینا رعایت میکنیم، ما هم در مقام دعا به ما یاد دادن، ما هم یاد گرفتیم. اصلا فطرتا ما اینطوری هستیم، وقتی میخوایم دعا کنیم اون اسمی یا در دعای خودمون به زبان میاریم که اون اسم مناسبه با اون خواسته ای که ما از خدای تعالی میکنیم. اون وقت اوج این کار، چون ما که بلد نیستیم که ما یه چیزی نمیتونیم سامنه کنیم، اوج این کار در دعاهای انبیاست. انبیا دیگه ارسالات که عالی ترین درجه اینو رعایت کردن. حالا میفرماید که خیلی اینجا مطلب مهمه، اذا تعملت فی روابط الاسما، اگه شما در روابط اسماء الهی، ببینید روابط اسما همینی بود که تو آیت الکرسی عرض کردم، یعنی رابطه‌ای که ساری میشه از لا اله الا هو حی و پشت سر خودش میاره. یا یه بحثی ما داریم تو سوره حمد که چرا شما این 5 تا اسمو میارید؟ بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، این 3 تا بسم الله الرحمن الرحیم، بعد آیه بعدش چیه؟ این علم انسان اینا، الحمدلله باز الله رب العالمین، الرحمن الرحیم تکراری، مالک یوم الدین، این 5 تا. این 5 تا با هم دیگه یه ارتباط خاصی دارن، یعنی یه سریه که اینا پشت سر هم دیگه اومده، همینطوری نیست. بعد اون وقت میرسه به یاک نعبد و یاک نستعین، که حالا بخوایم بحث کنیم که سر ترتب اینا چیه، خودش 2-3 جلسه بحث داره. تو تفسیر البیان ما عرض کردیم اینو، سر ارتباطش که چرا اینا منتهی میشه به یاک نعبد و یاک نستعین، رابطه بین این آیات چیه. اگه کسی تدبر بکنه به فرمایش ایشون میبینه که اهتدیت، هدایت میشه اگه تدبر بکنه به خصوصیات الاسما علی کثیر من شؤون تنزلات، به بسیاری از تنزلات این آگاه میشه. و کزل عکس، از این وریش هم هست، یعنی از پایین به بالا وقتی در نردبان اسما حرکت کنه به بالا سیر پیدا میکنه دیگه. البته در مرحله سیر و سلوک از این ور حرکت میکنه، اما چه خوش بود که برایت به یک کرشمه دو کار، از این وری حرکت کنه منتو از اونجا شروع کنه، این خیلی خوبه. بعضی اول اونجا رو بهشون نشون میدن، از اونجا میان پایین، اون خیلی عالیه. اون معرفت حقیقیه که اینا هیچ کدوم معرفت نیست، معرفت اسما معرفت نیست. منتو ما یه دست و پای مذمومانه میزنیم تو این نردمون، میریم بالا بعدش هم میایم پایین. اصل معرفت اونه که از لا اله الا هو شروع بکنه. حالا میفهمید که و تزفرو، اگه اینطوری شما حرکت کنین به روابط اسما دقت کنین، تزفرو به علوم لا تقدر و قدرها، به علومی دست پیدا میکنین که اندازش نمیتونین شما بیان بکنین، نمیتونین ظرف و قدری براش بیان کنین. ان کنتم، چون اونجا بس بی‌نهایته، ان کنتم من آتاک الله کفلین من رحمته و جعل لک نورا تمشی به، اگه از اونایی باشی که خداوند کفلین من رحمته، اشاره به اون آیه قرآنه که کسانی که تابع رسول خدا باشن، آمنو به رسولهی یه اتکم کفلین من رحمته و یجعل لکم نورن تمشونه به. و این بهش میگن اقتباس به این صنعت، که یک کسی در هنگام قلم فرسایی یا سخنرانی عبارتش وصل بشه به آیه از آیات قرآن. و هاکذا اعنی علم الاسما، این مطلب یعنی علم الاسما، من مختصات هازد کتاب الالهی، از مختصات قرآنه. ولم نصفر فیما ینقل و الینا من الکتب السماوی علا شیء من ذلک، به هیچ کدوم از اینا ما آگاهی نداریم، اون چیزی که از کتابهای قبلی به ما نقش شده اینو توش ندیدیم. و کذالک از سنت، سنت رسول خدا هم چون در واقع سنت پیامبر خدا معلول همین آیات قرآن دیگه، پیامبر قرآن زنده است، لذا ثمره سنتش همون آیات قرآنه. میگفت که ابن ابی الحدید گفته بود که اگر این چیزو بخونن، این سوره خطبه علاکم و تقاصر رو بخونن، همه به سجده میفتن، ادبا اگه تو مجلس جمع باشن. بعد گفتن چجوری به سجده میفتن؟ گفت شما چطور آیه سجده رو میشناسی؟ اونا مواضع سجده رو میشناسن، همونطور که فلان بیت در مجلس ادبا خونده شد، ادبا سجده کردن. بعد ایشون، این خیلی مهمه، ایشون فرمود که من اینو به علامه طباطبایی عرض کردم، علامه فرمودن که ابن ابی الحدید اغراق نکرده، چون اون چیزی که در آیه سجده است. آخه آیه سجده چه خصوصیتی توشه که شما باید سجده کنید؟ ایشون فرمود اون مبنایی که در آیه سجده است در کلام امیرالمومنین، یعنی همون مبنایی که شما رو اونجا به سجده میندازه اینجا ادبا رو به سجده میندازه، مثلا چون اونا میفهمن این مبنا رو. حالا اینجا هم همینه، میفرماید که این علم الاسما که از سنت اینجوریه، یعنی سنت در واقع حاصل قرآن دیگه. فان الادعیه المعصوره عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت علیهم السلام، سنت رسول الله و اهل بیت علی کثرتها مملوته بالاسماء و صفات، پر از اسماء و صفات، و قلیل من الادعیه المفصله لا یوجد، خیلی کم شما دعاهای طولانی اهل بیت هست که دعای طولانی، دعای کوتاه ممکنه نباشه، پیدا میکنی که توش نباشه که اللهم انی اسالک باسمک الذی فعلت بهی کذا. مثلا بعضی که اصلا همش همینه، مثل دعای سمات، لازم میگن دعای سمات دعای مخصوصه، دعای سمات همش همینه، اصلا دعا نمیکنه تا آخرش، آخرش هم میگه از اسالک ان افعل بی کذا و کذا، آخرام سه تا نقطه میذاره، یعنی دعا نیست، تا آخر دعا به اسم داره صدا میزنه، از تو میخوام به اون اسمت که کلمت به این موسی، با اون اسمی که عصا را اجدعا کردی، با اون اسمی که در کوه طور با موسی سخن گفتی، با اون اسمی که با ابراهیم نجات دادی، دائما سخن از یه اسمی است که این کارها رو انجام داده. میگه با اون اسمی که ابراهیم از آتش نشون نجات دادی، پس معلومه که او با اون اسماء خودش کار میکنه. بعد میفرماید که یا اسالک به مجدک الذی فعلت بهی کذا، با اون مجدی که فلان کارو باش انجام دادی، به نور وجهک الذی ازا له کل شی، نور چهره تو که همه چیز به او روشنه، به اسمائک التی ملأت ارکان کل شی، به اسماء تو که همه چیزو پر کرده. شما الان از این اسماء اللهشو بگیر چی میمونه ازش؟ مثل این که از آستین نخشو بگیر، از موج آبشو بگیر، چیزی نمیمونه. پس ملأت کل شی، کل شی ظرفه، اسماء الله پر کرده همه چیز، و امثال ذلک و کذالک الاسئله بالاسماء المناسبه. نکته دیگه این که در دعا وقتی دعا میکنن اسم مناسب با اون دعا رو میارن، مثلا الرازق فی طلب الرزق، در طلب رزق میگن الرازق، القفور فی طلب المغفره و نحو ذلک. از همه اینا واضح تر این که بل هذا المعنا کل مفتور للانسان، اصلا فطری انسان هم هست این. فلست ترا انسانا یسأل الشفا، شما کسی پیدا نمی‌کنی که شفا از خدا بخواد بعد تو دعاش بگه یا ممیت یا منتقم، اشفا اعظم، ای خدایی که ممیتی، ای خدایی که منتقمی، این مریض رو شفا بده. بل انما یقول، اینطوری دعا میکنه، میگه یا رحمان یا رحیم یا رعوف یا شافی یا معافی و مناسبات این. و اذا تتبعت مواردها متأملا، اگه شما به موارد این اسماء الله که در آیات قرآن میگن بهترین نوع تدبر، تدبر در اسماء الله، یکی از بهترین روش‌های فکر کردن. آخه میگن به چی فکر کنی؟ گفت فکر کن به این که به چی فکر کنی. به یکی گفتم فکر کن، گفت آخه بعد میگوداش فکر، گفتم به چی فکر، میگفت دارم فکر میکنم چجوری فکر کنم. به یکی هم گفتم فکر کن حرف بزن، گفت اگه فکر کنم دیگه حرفی ندارم بزنم. حالا اینجا میگه که میفرمایید که این، من البته اینو شنیدم از حاجم حمزه چینه، ایشون فهمید که از بهترین انواع تفکر، تفکر در اسماء الله. میفرماید که اگر شما تتبع کنید با تأمل موارد رابطه بین اون اسم الله و رابطه بین اون مضمون رو بررسی کنید، وجدت ان هذا المعنا علی بهائه و ثنائه، این مطلب که گفته شد علاوه بر اون جلوه و درخشش این مطلب، من ضروریات آزادین، اصلا از ضروریات این دین مقدسه. فقط ما حالا چرا کسی از این بهره نمیبره؟ غیر ان الاشتغال اما یعنی به ما لا یعنی ربما صرف الناس عن التحقق بهی و القور فی مزایاه. اشتغال به مالا یعنی، مالا یعنی یعنی چیزایی که مهمه برای انسان نیست، انا یعنی یعنی توجه کرد، قصد کرد به غیر مقصود و غیر اون چیزی که نباید بهش توجه کنه. توجه به آنچه که نباید بهش توجه بکنه باعث این شده به جای اما یعنی به مالا یعنی، به یه چیزی باید توجه بکنه، از اون منصرف شده به آنچه که نباید بهش توجه بکنه. این اشتغال به مالا یعنی مردم را که ما هم جزشون هستیم از تحقق و فرو رفتن در مزایای این حقیقت باز داشته. ولی کسی که به این مطلب دست پیدا کنه به یک گنج بی پایان دست پیدا کرده. و من جوامع الاخبار فی ذلک ما فی الکافی، از اینجا معلوم میشه که دست یافتن به این مطلب یه بخشش تفکره، یه بخشش هم تسویه باطن میخواد. یعنی تفکرشون تصفیه حرکت، تصفیه یه نوع حرکت عملیه. حرکت احتیاج به باور داره دیگه. تو شما باور نکنی که راه نمیافتی. باور لازمش علمه. پس یه علم نافع میخواد، بعد به دنبال علم نافع عمل صالح میخواد. این دوتا تو امانن. علم نافعش اینه، یعنی اون تأملی که شما تو اسماء الله میکنید. بعد اگه کسی در اسماء الله تأمل کرد، به دنبالش عمل نافع رو میاره. یعنی واقعا اگه بین رابطه رازق و رابطه کسی، اگه این آیاتو بخونه، میگن کسی اگه این شش تا آیه رو صبح بخونه، عرض شد که حضرت امیر فرموده اگر در خودشو در مهالک بندازه بلایی به سرش نمیاد. و اون شش تا آیه این است: قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا. خب اینو ما شنیدیم، ولی کی به مضمونش عمل میکنه؟ لن یصیبنا هرگز به ما اصابت نمیکنه الا ما کتب الله لنا هو مولانا و علی الله فلیتوکل المؤمن. این یک. و این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو. اگه خدا یه ضرری رو به تو بزنه، هیچ کس نمیتونه این ضرر رو برداره. و این یورد که خیر فلا راد دل فزر، اگه خیری رو به تو برسونه، احدی نمیتونه اون خیر رو برگردونه. و این یورد که خیر فلا راد دل فزله یصیب به من یشاء من عباده و هو الغفور الرحیم. و ما من دابتن الا علی الله رزقها، علی الله یعنی بر خدا واجب است. و یعلم مستقر و مستودعها کلون فی کتاب مبین. و ما من دابتن، ما اینا فی من استقراقیه، و ما من دابتن الا علی الله رزقها، اشتباه خوندم، و ما من دابتن الا علی رزقها، تو همین ماهیت. این هم چهارم میشه، عرض شد. این هم از آن الحمدلله رب العالمین است که یادم رفته. آخه بعضی یه شعری رو با آهنگ یاد میگیرم، بعد عادی نمیتونم بخونم. من اینا رو پشت سر هم یاد گرفتم، حرف میزنم وسطش یادم میره. و ما من دابتن الا علی الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها کلون فی کتاب مبین. و که این من دابتن، این چهارمیه، و که این من دابتن لا تحمل رزقها الله یرزقها و ایاکم و هو السمیع العلیم. اینم چهارم میشه. دو تا دیگه هم از همسنخ اون دو تای اوله. حالا مقصود کسی اگه واقعا اینو باور بکنه، آخه باور در کار نیست که. حالا من خودم که دارم میگم، با این شور و احساسات دارم میگم، باور ندارم دیگه. منتها مقدمش اینه، منتها مقدمش وقتی میاد بالاخره یه درصدی انسان اگه صادق باشه براش حساب باز میکنه دیگه. اینجوری نیست که یه حرفی بزنه خودش زیرش. یه درصدی براش حساب باز میکنه. اون وقت اون درصد کار خودش رو میکنه. یعنی به اندازه اون درصد نتیجه میگیره، قلبش اطمینان پیدا میکنه. به فرمایش از دلم دائما یه شرکی میره یه توحید بجش. لذا ایشون یه عبارت اینجا داره میفرماد که مردم از استفاده از مزایای اسماء الله خلاصه در واقع ممنوع کرده اشتغال به مولا. یعنی حالا از جوامع اخباری که قبلا این روایت و روایت بعدی اومده، اون تو اینجا الان مناسبت داره ذکر مجددش در این زمینه راجع به اسماء الله اومده، این روایتی که از امام صادق علیه السلام ذکر شده. شما روایت ملاحظه بفرمایید، قبلا داشتیم اینو. ان الله تبارک و تعالی خلق اسما بالحروف غیر متصور. خداوند یه اسمی رو خلق کرده، این اسم یه حروفی هم داره ولی صوت نیست. کدوم حرفه که صوت نیست؟ پس معلومه که این حرف از سنخ حروف الفبا نیست. اون اسمم از سنخ اسامی توی کتاب لغت نیست. وقتی که میگه یک اسمی رو خلق کرده، این توضیحش به چیه؟ به اون مطلبی که ما توی اولین جلسه المیزان عرض کردیم که مقصود از کلمات روح معانیه. کلمه چیه؟ کلمه آن چیزیه که انسان مافذ ضمیر خودشو باش آشکار میکنه. حالا اگه شما مافذ ضمیر خودتو با عیسی علیه السلام آشکار کردی، اون میشه کلمه خدا. لذا میگه عیسی کلمه خداست. چرا؟ چون خداوند با عیسی ممیت و محی و شافی رو ظاهر کرده. اینجام این اسم، یه اسم الله، یه حقیقت در خارج، مثل عیسی که یک موجود زنده است سلام الله علیه. اینجام این اسم یه اسمیه که از سنخ حروف الف با و صوتون معتمدون علی مخارج الفم نیست که از دهان خارج بشه. اون که اصلا دهان نداره، زبان نداره، کام و حنجره نداره که از حنجره اون یه صوتی بیرون بیاد. اگر هم اینجوری باشه، صوت تنها اثرش لرزوندن پرده گوشه. صوت که آثار نداره که. شما میتونی با یه صوت عالم و کن فیکون کنی. صوت آثارش مشخص از لحاظ علمی. از لحاظ علمی هر علتی یه معلول همسنخی خودشو داره. به قول فرمش از علامه که در ذیل همین مطلب در الموزنشون فرموده که مگه میشه از لحاظ قانون علت و معلول که شما یه صدای از دهانت خارج بشه، با این صدا آسمان بشه زمین، زمین بشه آسمان. اسم اعظم اینه دیگه. اسم اعظم میگه شما اگه داشته باشید محیط بر همه عالم، در دل اسم اعظم همه اسما هست. خب این که نمیشه از جنس حروف و الفاظ باشه که. بچا اینا رو نفهمیدن، میگن هر کی اسم اعظم بلد باشه لال میشه. یعنی چون اگه اسم اعظم باشه باید آسمان زمین رو زیرو رو کنه، برای اینکه زیرو رو نکنه وقت باید لال بشه. این دیگه از اون حرفاست که توی جلسات خونگی میزنن. یعنی چی اصلا اینا؟ عرض شد که نفهمیده اسم اعظم، خیال کرد یه لفظه، میگه یه کچلی بود توی بیابون نمیدونم. عرض شد که داشت بله، بعد میگه که شیطان اومد رد شد، حالا میگه بارون میخواست بیاد این لباساشو گذاشت توی دیگ و خودش هم رفت بین گوسفندا، بعد بارون بند اومد و اومد لباساشو پوشید، شیطان داشت از اونجا رد میشد، گفت که تو شکایت کردی که خیس نشدی، گفت من یه سری دارم دیگه. گفت خب بگو. گفت تو اسم اعظمو به من بگو تا من سرام به تو بگم. بعد میگه شیطان، آقا شما ببین تا خود داستان رو ببین، شیطان اسم اعظمو به این یاد داد. بعد اون وقت اینم بهش گفت خب تو هم یه دیگی باید داشته باشی تو بیابون، هر وقت بارون اومد لباساتو میذاری تو دیگ، بعد دیگه اینطوری برعکس میذاری روی زمین، لباسات خیس نمیشه. حالا ما این داستان ادامه داره که بعد این مثلا با اون اسم اعظم رفت چه کارها انجام داد. این از داستانای عامیانه ایرانی. اینا خیال کردن این یه لفظه، اینطوری نیست، یه حقیقت است در خارج. میدونی مثلا اینه، شما بگو ساقی، شما بگو ساقی 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 ساقی، سیراب نمیشه، این ساقیه. ساقی این حقیقت در خارجه. اینو اگه خوردم گفتم ساقی. که اینجا یه سری باز میشه به عنوان پرانتز، حقیقت دعا هم همینه. این که دعا مستجاب نمیشه چون ما نشستیم میگیم ساقی ساقی، دعا اینه که اینو بخورم، اینو که خوردم اینجا گفتم ساقی، یعنی دلم گفته، عملم گفته ساقی. حالا اینشو میفرماید که لفظ، اما به نطق نمیاد. لفظ به نطق میاد، اللفظ لفظ چیه؟ ما خرج من الفم، اونی که از دهان خارج میشه صوته، اونی که معنی داره لفظه. پس این لفظ هم نطق هم نمیشه بهش کرد. به شخص اما غیر مجسد، این اسم اللهی که خداوند خلق کرده شخصه اما جسد نیست. پس معلومه که این شخصیت یعنی موجوده ولی از سنخ موجودی که تو ذهن ماست نیست. به تشبیه اما غیر موصوف، چطوری میشه تشبیه بشه ولی موصوف نباشه؟ تشبیه یعنی چی؟ میگه این مانند شیر است، یعنی شجاع است دیگه. شما در تشبیه مشبه و مشبهان به را در واقع مشبه رو از افراد مشبهان به به حساب میآوری، در یه صفت مشترکی به نام بچه شبه اینا رو به هم مانند میکنی. پس مشبه شما موصوف شماست، اینجا تشبیه میشه اما موصوف نیست. به لون غیر مسبوق، رنگ داره اما رنگ نداره. لون و سبقه یکیه دیگه، یعنی رنگ داره اما سبقه نداره، یعنی سبز نیست، آبی نیست، قرمز نیست. مثل اون سبقت الله که خدا رنگ میزنه، خدا رنگ میزنه که نه اینکه یعنی رنگ قرمز آبی و سبز میزنه. منفی اون انحل اقطار، قطر نداره. چی قطر نداره؟ شما یه چیزی نشون بده قطر نداره. حالا ما که نمیفهمیم که، ولی اینا که با نجوم سر و کار دارن، شما عرصات که مسافت‌های نجومی انسان دیوانه میشه اگه بهش فکر کنه. کدوم مسافت نجومیه که قطر نداشته باشه؟ کل عالم هستی قطر داره دیگه. میگن حالا اخیراً میگن 12 میلیارد سال، قبلا میگفتن کمتر، حالا میگن بیشتر. حالا شما بگو 20 میلیارد سال، قطرش 20 میلیارد سال نوریه دیگه، از اون ور تا این ور کهکشان. حالا بگو 10 میلیارد سال، پس بالاخره قطر داره. اما این قطر نداره، از قطر نداره چی میفهمید؟ بی‌نهایت. قطر نداره یعنی بی‌نهایت. قطر نداره یعنی حد نداره. چی قطر داره؟ اونی که حد داره. کدوم دایره است که قطر نداشته باشه؟ دایره قطر داره. چرا؟ چون دایره محیط داره. اما اگه محیط دایره رو کندی چی؟ وقتی بی‌نهایت شد که دیگه قطر نداره. قطر نداره. مبعد عن الحدود، حد نداره. دایره نیست، مثلث نیست. محجوب عن حس و کل متوهم. حس متوهم بهش نمیرسه. ببین شما در یک لحظه میرید اون ور کهکشان ها، این قوه واهمه است دیگه. قوه واهمه سرعتش چقدر زیاده. اما این حس هر کسی که با قوه توهمش بخواد به اون برسه، این از حس اون خارج. مستترون غیر و مستور، مستتر اما ستر نداره. چرا ستر نداره؟ چون حد نداره. چون چیزی که نامحدوده پرده نمیشه روش انداخت، که پرده رو شما روی محدود میندازی. شما با این مسائلی که در کره زمین است، یه پرده بنداز روی خورشید، میشه؟ خود کره زمینم بذاری جلوی خورشید یه نقطه است، پرده نمیتونه بندازه جلوی اون. حالا این خورشید که حد داره، شما یه پرده بنداز روی کهکشان. خب این پرده باید از خود کهکشان بزرگتر باشه دیگه، از بی‌نهایت بزرگتر نیست. پس ستر نداره اما مستتره. مستتر بودنش هم به خاطر غفلته. غفلت میتونه حجاب باشه. خورشید الان تو آسمان منم حواسم نیست. فجعله کلمتن تامتن علی اربعه اجزا، این اسمی که این خصوصیات داره به چهار جز تقسیم کرد. ببینید این خودش دلیل بر اینه که این اصلا جز نداره، چون بی‌نهایت رو که نمیشه تقسیم کرد. شما چی رو میتونید تقسیم کنید؟ شما محدود رو تقسیم میکنید دیگه. این همونه که گفتیم، گفتیم در این حال که علیمه، در این حال کریمه، در این حال. پس این تقسیم، تقسیم مفهومیه نه تقسیم مصداقی. تقسیم اسماء خدا تقسیمات مفهومی هست، ولی اون یکی بیشتر نیست. من یه نفر بیشتر نیستم. شما میگین این حیه، یه موقع میگین این فقیهه، یه موقع میگین این شاعره، یه موقع میگین این نحویه، یه موقع میگین فیلسوفه. خب من خودم خودم هم. شما فقط مفاهیمو دارین عوض میکنین، به من دارین اشاره میکنین، همه اینا منم، ولی مفهوم داره تغییر میکنه. فازهر منها، که اینا هیچ کدوم قبل از دیگری نیستن. قبل از دیگری نیستن بس معلومه جزء خارجی نیستن، معلومه جزء مفهومیه. فازهر منها ثلاثه اشیا، سه تاشونو ظاهر کرد. لفاقت الخلقه علیها، چون برای اینکه خلقتی به وجود بیاد باید اون سه تا ظاهر بشه. و یکی از اینا رو در حجاب قرار داد، اون همون اسم مکنون مخزونی که تو دایسمات با اون خدا رو صدا میزنی، علتی ازهر. اون اسم مکنون مخزون همون مقام احدیته، که اسم مقام شروع ریزش تعییناته، یعنی مقامی که میگید او به هیچ قیدی مقید نمیشه. همین کلام شما میشه مقام احدیت، مقامی که تعیینش عدم تعیین. اونی که ظاهر شد الله و تبارک و سبحانه. و سخر لکل اسم من هازه اربعه و ارکان، برای هر کدوم از این سه اسم چهار رکن قرار داد، شد دوازده رکن. برای هر رکن سی اسم خلق کرد، دوازده رکن و سی تا اسم، شد 360 که اینا اسمن فعلا منصوبن الیه. که حالا از تعلامه یه نکته راجب این فعلا داره که بعد فرمایش خودشون رو میخونیم. پس اون اسامی اینا بودن، رحمان و رحیم و ملک و قدوس و خالق، باره، مصور، حی، قیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، علیم، خبیر، سمیع، بصیر، عزیز، جبار، متکبر، علی، عظیم، مقتدر، قادر، سلام، مؤمن، مهیمن، باره، منشه، بدی، رفیع، جلیل، کریم، رازق، محی، ممید، باعث، وارث. ظاهرا این تیکه مال کلام راویه که میفرماید فهازه الاسما و ما کانم، یعنی حضرت این اسما رو گفت تا 360. اینجا کلام راویه نه فرمایش حضرت، نه اینکه حضرت گفت اینا و مثلا تا 360، ظاهرا همه رو اسم بردن. حتی تتم، تا جایی که به پایان رسون 360 اسم. فهاز فهیه نسبتون لهازه الاسما، فهیه نسبتون لهازه الاسما الثلاثه، اینا همه به اون سه تا نسبت دارن. نسبتشون هم از سنخ نسبت همینی که عرض کردیم ترتب حقیقیه. و هازه الاسماء الثلاثه ارکانون، این سه تا رکنن. و حجب للاسم الواحد المکنون المخزون با هازه الاسماء، و حجب، این بعد لام نباید داشته باشه، بعد باشه و حجب الاسم الواحد المکنون المخزون با هازه الاسماء الثلاثه. اون اسم واحد مکنون المخزون در حجاب این سه تا اسم قرار گیره. و ذالک قول الله عز و جل، اون اسم واحد مکنون مخزون اینه، قلد الله، عبد الرحمن، عین ما تدعو فله الاسماء الحسنا. یه بحث خیلی عمیقی کردیم راجع به این آیه از فرمایش علامه در المیزان، که این عین ما تدعو، ایو خودش در کلام عرب اسمی است که تعینش عدم تعینه. ایو یعنی چی؟ هیچ قید. ایو یعنی هر، هر چی، هر هر چی. پس ایو قید نداره، به همه چیز میشه گفت، میشه گفت هر آدمی، هر موجودی، هر انسانی، به هر چیزی میتونی اضافهش کنی. خود ایو تعیونش عدم تعیونه. اینجا عین ما تدعو فلهو، های لهو به ایو میخوره، یعنی از اون مقام عدم تعیون به ایو تعبیر کرده. میفهمد عین ما تدعو فلهو، هر چی رو صدا بزنید لهو، یعنی لعون ایو اسماء حسنا، یعنی تمام اسماء حسنا از اون اسم واحد مکنون مخزونی که تعیونش عدم تعیونه ریزش کرده. حاضر خبر و شریف سریحون، این خبر صراحت داره در این که مراد از اسم مخلوق خدای تعالی غیر از لفظه، و این که اون یه چیز مجرده، چون بی نهایته دیگه، جسم که نهایت داره، اگه بی نهایت شد میشه مجرد، مجرده، جسمانی و مثالی نیست، چون عالم مثال هم حد داره. و یظهر منه ان المراد بل اسم الواحد المخزون، منظور از اسم واحد مخزون مقام احدیت است. از هو المحجوب به هذه الاسماء الثلاثه، یعنی الله تبارک و سبحان. حالا این سه تا چی ان؟ الله هویت خدای سبحانه و تبارک صفات جمالی است، سبحان صفات جلالی است. با صفات جمالیه ایجاد کرده، با صفات جلالیه حد زده، چون هر موجودی حاصل یک وجود و یک عدم دیگه. الان این میز یه وجودی داره، این سقفی که اشغال کرده، از اینجا بعد دیگه مرز این میز نیست، اینجا مرز میزه، یعنی مرزیست که دیگه این ور به بعد دیگه میز نیست، این میشه مرزش. جلال مرز زده، جمال ایجاد کرده این عالمو. اذ الخلق محتاجون، خلق در تحقق اعیانشون یعنی حقایقشون و لوازم اعیانشون، لوازم این اعیان آب اینه که آب بشه آب، لوازمش اینه که بشه ساقی بعد رفع تشنگی بکنه، به این سه جهت احتیاج دارن، به هویت و صفات ثبوتی خدای سبحان و صفات سلبی. اما اذا لوحظ الخلق به نسبت الى مقام الاحدیه، اما اگه شما مقام احدیت رو نگاه کنید، ففیه ارتفاع و موضوعهم، اینجا موجودات موضوعا مرتفع میشن، اونجا کسی نیست که حالا به یه سخن بگین از این که حالا این کیه، این چه ربطی به اون داره. اونجا مقام احد، احد یعنی چی؟ یعنی که یکی است و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو. یک پرده برانداخته آن شاهد اعظم، از پرده برون رفته همه اهل زمانه. کسی اگه بخواد بره اون طرف پرده باید اخلع نعلک، باید بیرون خودشو در بیاره بره تو. این تعبیر البته غلطه، چون اون ور پرده کسی جز خداوند نیست. اینجا میفرماید که در اونجا موضوع تمام اعیان منتفی میشه. ثم منظور، بعد نگاه بفرمایید به این فرمایش حضرت که ثم خلق لكل ركن منها 30 اسما، اسما فعلا منصوبا الیه، ای الی الاسماء حيث ذکر ان الخلق لله وللفعل نسبتون الیه. یعنی اینا اسم فعل خدا، اگه این ساقیه این اسم فعل خداست، و هاذه هی الوساطه و الظهور، یعنی ساقی ظهور پیدا کرده تو این، این هم میشن موجودات. پس موجودات عالم ظهور اسماء خدا. سیب مظهر رازق، البته اگه کسی عمیق نگاه کنه بالاتر میره ها، خود همین مظهر علمه، مظهر قدرته. کی میتونه سیب درست کنه؟ شما یه پشه درست کن با این تکنولوژی اگه تونستی، این مظهر علمه، مظهر قدرته. پس اینا در واقع مظاهر ظهور اون اسماء الهی هست، این میشه وساطت و ظهور. اینطوریه که این توی یه نگاه ساقیه، ولی کی میتونه ساقی درست کنه؟ کسی که قدرت داشته باشه دیگه. الان درست کردن این چی میخواد؟ علم میخواد یا نمیخواد؟ پس این خودش زیر مجموعه علمه، چون اون صفت زیر مجموعه صفت علمه. پس این زیر حالا خود علم زیر مجموعه کیه؟ زیر مجموعه حیات. پس شما توی این حیو میبینید، حیات رو میبینید، این اون شکافتن پرده است. اینجاست که حضرت امیر نفرمود ما رأیت شیئاً الا و رأیت ساقی، فرمود ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله، الله من دیدم در همه موجودات، قبل او و معه. این خیلی این کلام عمیقیه که میگه من الله رو دیدم، یعنی ساقی رو ندیده، بالاتر از این پرواز کرده. بعد میفرماید که و قوله علیه السلام فاز هر ثلاثه اشیاء لفاقت الخلق الیها، این اشاره به وساطت اسماء نسبت به مادون اسماء، یعنی عالم ماست. باز از این جمله است در توحید که مردی از حضرت امیر سوال کرد که اخبرنی عن القدر، قدر یعنی همین ظروف، قدر این ظروف این عالم هست که اسماء خدا تو این ظروف ریزش کرده. حضرت چند بار اینو نفیش کردن، فرمودن که این یه دریای عمیقی است توش وارد نشو. دوباره گفت یا امیرالمومنین اخبرنی عن القدر، حضرت فرمود طریق مظلم، راه تاریکیه، نرو تو. باز گفت یا امیرالمومنین اخبرنی عن القدر، حضرت فرمود سر الله فلا تتکلف، و سر خداست دنبالش نرو. دوباره گفت یا امیرالمومنین اخبرنی عن القدر، و حضرت اینجا دیگه پاسخ فرمودن که قال امیرالمومنین علیه السلام اما اذا ابیت فانی سائلک، به من بگو ببینم تا شب نشده، اخبرنی اکانت رحمت الله للعباد قبل اعمال العباد ام کانت اعمال العباد قبل رحمت الله، رحمت خدا قبل از اعمال بندگانه یا اعمال بندگان مقدم بر رحمت خداست؟ کدومه؟ با رحمت خدا شما کار میکنید دیگه. اینم پاسخ داد فقال له الرجل بل کانت رحمت الله للعباد قبل اعمال العباد. حضرت فرمودن که قومو فسلمو علی اخیکم، بهش سلام کنید، مسلمون شدیم، فقط اسلم و قد کان کافرا. بعد این یه خود رفت جلو، چون این ظاهرا کشش نداشته که حضرت پاسخ نده، یه خود با خودش فکر کرد گفت خب پس الان من دارم راه میرم، پس خدا داره من راه میبره دیگه، من چیکارم اینجا؟ برگشت گفت انطلق الرجل غیر بعید، یه خود رفت و برگشت گفت ثم صرف الیه فقال له، برگشت و به حضرت عرض کرد که یا امیرالمومنین ابل مشیت الاولا نقوم و نقعد و نقبض و نبسود، این که ما بلند میشیم و میشیم میشینیم و میگیریم و میدهیم، اینها به اون مشیت اولیه است، با مشیت خدا ما این کارو میکنیم. فقال له امیرالمومنین علیه السلام و انک لبعد فی المشیه اما انی سائل که عن ثلاث. سه تا سوال ازت میکنم، لا یجعل الله لك في شيء منها مخرجا، که هیچ رایی برای پاس در رفتن از پاسخ اینا نداره، یعنی یه جواب بیشتر اینا نداره. اخبرنی، به من خبر بده که اخلق الله العباد کما شاء و کما شاء، خدا بنده ها رو اونجوری خلق کرد که خودش میخواد یا اونجوری که اونا میخواد؟ فقال کما شاء، اونجوری که خودش میخواد. قال فخلق الله العباد لما شاء و لما شاء، برای اون کاری که خودش میخواد خلق کرد یا برای اون کاری که اینا خودشون میخوان؟ این فقال لما شاء، برای این کاری که اون میخواد. قال، ما گرفتار شدیم الان میریم تو بحث جبر و تفویض دوباره. قال یعتونه یوم القیامت کما شاء و کما شاء، روز قیامت اونجوری میان که خدا میخواد یا اونجوری میان که خودشون میخوان؟ اینم گفت که یعتونه او کما، اونجوری که خدا میخواد. قال قم فلیس الیک من المشیتشون، بلند شد دیگه، هیچ چیزی از مشیت نمونده، همه رو برات گفتم. حضرت علامه فرمه که فقط اثبت از صلوات الله علیه القدر. حضرت اینجا تو این عبارت، خب ببینید سوال از قدره، شما جوابو با سوال مقایسه کنید. چرا وقتی که این داره از قدر سوال میکنه، حضرت با این ترتیب به این جواب میده؟ میفرماید که حضرت در واقع قدر رو برای صحبت کرد. قدر یعنی چی؟ و هو تأثیر ما للحق سبحانه و فی نظام الموجودات، تأثیر خدای تعالی در نظام موجودات. یعنی قدر اینه که این آبه، اما ساقیگریش کار کیه؟ این خودش خواسته ساقی باشه یا سقایت رو بهش دادن؟ این اون کاریو میکنه که خودش میخواد یا اون کاریو میکنه که خدا خواسته؟ این چه کاری رو انجام میده؟ از خودش چی داره؟ قبل از اینکه این بیاد کی اراده کرده که این بشه آب و ساقی؟ و این اگه الان سقایت میکنه کار خودشه، خودش میخواد سقایت میکنه یا چون به سقایت دادن سقایت میکنه؟ این میتونه بگه من از این لحظه به بعد دیگه نمیخوام ساقی باشم، میخوام رازق باشم، میخوام گرسنگی رو برطرف کنم به جای تشنگی، در عملم تغییر مسیر بده به جای اینکه تشنگی رو برطرف کنه تشنه تر کنه طرفو. این اون سه تا سواله. میفرماید که این تأثیر حق در نظام موجودات، یعنی شما هر جا اثری میبینید مؤثرش اون اسماء الله تعالی است. به سبق رحمت علی اعمال، مقدم شدن رحمت بر اعمال یعنی چی که قسمت اول پاسخ بود؟ ای تقدم و صفت علی نظام، یعنی قبل از اینکه نظام این عالم درست بشه صفات الهی تمام این عالم رو از درون و بیرون احاطه کرده. تا ساقی نباشه که این درست نمیشه که، این تای زمانی نیستا که اول ساقی شد بعد یک سال بعد مثلا شد آب، اینا تای علیه، تا شما نباشین که تصویر توی آینه معنی نداره که. شما و تصویر توی آینه رابطتون رابطه علیه، شما مقدمه بر تصویر توی آینه، تا شما نباشین تصویری در کار نیست که. اینجام همینه، یعنی تا صفتی نباشه نظامی در کار نیست. چرا؟ چون این نظام ظروف صفاته، این ظرف ساقیه، اون ظرف رازقه، اون ظرف مزله، اون ظرف حیه، اون ظرف قادره. بعد فرمود که فل خصوصیات صفات اقتضاعاتون فی خصوصیات نظام، اون صفتی که این نظام رو درست کرده. ولولا ذالکل، اگه اینطوری نبود، اگه اول این نظام درست میشد صفات تحت تأثیر این نظام واقع میشد، پس اون وقت لازمش این میشد که این صفات معلول نظام باشه. اگه اینطوری بود صفات متأخر از موجودات بود، فیکون الموجود الخارجی سابقا علی صفت الالهیه، موجود خارجی و سابق بر صفت الهی میشد، اون وقت مستقل میشد، اون وقت میشد دوتا، نمیشه اینا هیچ کدوم. سپس تأکید کرد حضرت و شیده و محکم کاری کرد این تأکیدو در آخر خبر به این که ان المشیت الالهی غالبتون علی کل حال، در تمام حالات مشیت الهی غالب بر عالم است. شما چیکار میتونید بکنید تو این عالم جز اینکه فقط دست بزنید به این اسباب؟ شما کاری نمیتونید بکنید، بگید من میخوام با آب از این بعد منفجر کنم، دست شما نیستش که. شما میتونید اسماء الله عوض کنید، چیزی رو نمیشه عوض کرد. بعد فرمود که وقایته حاصلتون علی ای تقدیر، این کشتی به غایت خودش میره. و ان الاراده لا تتخلف عن المراد، این اراده هم از مراد تخلف نمیکنه. و المقیا واقع اون علی طبق غایت، اون هدفی هم که هدف گرفته شده مطابق غایت خواهد بود. اینا هیچ کدوم رد توی جبر نداره. اینا معنیش اینه که شما سوار یک کشتی اقیانوس پیما شدید، کشتی داره مسیر خودشو میره، شما نمیتونید مسیر کشتی رو عوض کنید، اما میتونید خودتون بپرید تو دریا. شما بپرید تو دریا، اما میتونید مسیر کشتی رو عوض کنید. این که داره سخن از این میگه که مشیت الهی قابل تغییر نیست، مشیت در نظام کله، اما نسبت خصوصیات افراد یعنی چی؟ نسبت خصوصیات شخص افراد خدای تعالی اینجا مشیتش اقتضا کرده که من مختار باشم. پس این چفت و بستی که داره میشه که میگه احد اینجا اجازه حضور و ظهور و بروز و تغییر نداره، ما را نظام کل عالمه. الان ایشون میفرماید، میفرماید هازا اعنی عدم تخلف، این که میگیم هیچ غایتی از مقیای خودش تخلف پیدا نمیکنه، انما فی روابط العامه الالهیه، در روابط عامه است. اما عمل خاصه، مثل رحمت خاص که بخواد به من یه رحمت خاصی بده یا سلب رحمت بکنه یا یه رزق خاصی. ببینید شما برنامه رازقیت خدا رو نمیتونید تو عالم عوض کنید، اما این که الان برنامه من که من اینجا نشستم چیه؟ من الان برام نوشته شده فقیر باشم، ممکنه در اثر یه اعمال این نوشته برعکس بشه، من تغییر کنه آیندم بشم ثروتمند، این ربطی نداره به نظام کل. من خودم از تو کشتی پرت میکنم پایین، من نمیتونم که بگم من میخوام این مسیر کره زمین رو عوض کنم، مگه دست منه؟ من خودم میتونم بپرم از این تو کره زمین برم بیرون، ولی نمیتونم اگه وسیله ابزاری داشته باشم از این کره خارج بشم، اما این زمین رو از مسیر خودش خارج کنم. اینا مثال ها، نگه ممکنه یه روز دانش بشر به یه جایی برسه که زمین رو از مدار خودش خارج کنه. مثال دارم میزنم، ولی دانش بشر به هر جایی برسه نمیتونه اسماء الله رو از مدار خودش خارج کنه، در مشیت الهی نمیتونه اثر بذاره. فربما تتخلف و اذا نسبت الی کل الموجودات، وقتی که به نظام خاص موجودات نسبت پیدا میکنه، این تخلف پذیر هم بازم نیست، چون او اراده کرده که من مختارن کارام به پیش ببرم. اله بر به هر نحوی به اسباب دست بزنی، اسباب ثمره خودشو داره. درست و غلط اینجا اصلا بحث درست و غلط نداریم، یعنی شما نمیتونی، شما در چارچوب اسباب گرفتارین، شما نمیتونی با آب منفجر کنی اینجا رو، که با ماده منفجره هم نمیتونی تشنگیتون رو برطرف کنی، با غذا نمیتونی خونه بسازین، با آجر هم نمیتونی سیر بشی. چرا؟ چون این علت معلول خودش رو به دنبال داره، هر علتی یه معلول متناسب با خودش رو به دنبال داره. در عالم علت و معلول انسان در چارچوب علت و معلول گرفتاره، نمیتونه علل رو به هم بزنه، یه علتی رو از علیت ساقط کنه یا جهتش رو عوض کنه. البته میتونه در اسباب به این معنا تأثیر بذاره که با یه علت قوی تر اون علت دیگر رو تحت شعاع قرار بده، اینم باز خودش تو قانون علیت. یعنی شما نمیتونید این بدن رو ضد گلوله کنید، این گوشت تا وقت مگه مثلا یه تغییراتی بدین این گوشت بشه فلز، اون یه چیز دیگه است، اما تا وقتی این اینه، این خاصیتش اینه فرو میره. تا وقتی هم که اون گلوله است با اون سرعت و با اون خصوصیات فیزیکی و شیمیایی، خاصیتش اینه که فرو میره تو این بدن. حالا شما وقتی یه جلیقه ضد گلوله میارین بین اینا میذارین، نه خصوصیت بدن رو تغییر دادین نه خصوصیت گلوله رو، شما یه علت قوی تر آوردین اونو خونساش کردین. بله میتونین اون با یه علت قوی، بازم تو قانون علت و معلول کار کردین. شما که دعا میکنین برمیگردونین عذابو، قانون علیت رو عوض نکردید، مقدرات الهی رو هم تغییر ندادید. اتفاقا دعا خودش جزء مقدرات الهیه، چون خداوند زیر پرچم این آسمان رو دو وجهی نوشته، نوشته عذاب به شرط عدم توبه، رفع عذاب به شرط توبه. شما توبه کردید، یعنی طبق همون قانون. البته اونم میدونه که شما چیکار میکنید، چون اون اول آخر رو میدونه، اون میدونه که شما توبه میکنید یا توبه نمیکنید، اما دانستن اونم حجتی بر شما نیست. من الان میدانم که یه لحظه دیگه برای شما چه اتفاقی میفته، این که حجتی بر من نیست که شما میگید بچه رو پس من مجبورم این کار رو انجام بدم، چون شما میدانید دیشب مثلا تو خواب دیدی، خواب من که حجتی نداره که، چون شما قراره این کارو انجام بدید اتفاقا من خواب دیدم، چون من از آینده نگاه کردم یه ساعت بعد شما رو. پس اینجا عرصات که هیچ خللی به هیچ کدوم از مباحث قبلی وارد نیست. اینجا میفرماید که و الهازا یمکن ان یشیر ما فی علل الشرایع مستندا عن جمیل نبی عبدالله علیه السلام قال، میگه من از حضرت سوال کردم ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون یعنی چی؟ حضرت فرمود قال خلقهم للعباده، خدا عالمو برای عبادت خلق کرده، یعنی غایت اون تعیین کرده. بعد میگه من گفتم خاصتاً یا عامتاً، اگه عامتاً باشه یعنی هیچ کس نمیتونه عبادت نکنه چون خدا اراده کرده. حضرت فرمود لا بل عامتاً، یعنی خدا این موجود این عالم رو این کشتی رو به سمت عبودیت داره حرکت میده ولو یه عده عبادت نکنه، پس عامتنه، لذا اشکال نمیشه کرد. بگه آقا مگه نمیگه ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، چرا؟ پس چرا این همه مردم عبادت نمیکنن؟ این سوال بی ربطه. چرا بی ربطه؟ برای اینکه این دو طرف به هم ربطی نداره. ما خلقت الجن والانس، مثلا اینکه بگه آقا مگه این کشتی حرکت نمیکنه به سمت مثلا آمریکای جنوبی، چرا؟ پس چرا این آقا پرید توی دریا؟ این چه ربطی داره؟ خب این کشتی داره میره اونور، اینا از تو کشتی پرید پایین. کشتی ما گفتیم داره میره اونور، نگفتیم این آقا داره حرکت میکنه به اون سمت که شما به ما اشکال کردی. که ما میگیم عالم برای عبادت خلق شده و این کشتی به اون سمت حرکت میکنه ولو در این کشتی یه عده پرت بشن پایین و عبادت نکنن، لذا این طرف اشکال براش ایجاد شد. با خودش گفت مگه خدا برای عبادت خلق نکرده؟ چه خیلیا که عبادت نمیکنن. لذا گفت آقا خاصتاً یا عامتاً؟ حضرت فرمود لا بل عامتاً. و علم الا ان آخر الخبر الشریف من شواهد ما من رفی آخر الفصل السابق، این روایتو که خوندیم نصفش اونجا نبود، کاملشو اینجا ایشون فرمود. در فصل قبلی داشتیم که صفات فعل خدا مقدمه بر موجودات است که لها وجود ما فی مرتبه الاسماء الذاتیه، اینو قبلا توضیحش عرض کردیم. و الا لم یکن الاتصاب بالحقیقه، چه عالمی باشه چه نباشه صفات خدا در مرتبه ذات موجوده، اما تجلی میکنه ساقی اونجا هست اما میریزه تو این عالم، این میشه ساقی، این میشه ساقی فعلی، چه این باشه چه نباشه ساقی ساقی است. این اجمالی بود بر وساطت اسماء الله و صفات خدا بین موجودات و بین ارشاد که این اسماء، رابطه بین اسماء الله و موجودات عالم بود. حالا اینکه قرآن این دوتا عالمی که توی جلسه قبلی بحث کردیم، یعنی عالم مثال و تجرد و چجوری ثابت میکنه، انشالله این مباحثه جلسه آینده. اللهم صل علی محمد.